حوزه
نقره.
به نام خالق هنر و اندیشه و سلام همه شما دوستان شنونده، عصر جمعتون بخیر باشه. انشالله با برنامه حوض نقره همراه شما هستیم. امیدوارم مثل هر جمعه و از این هفته و از هفته گذشته از ساعت 17 تا 18 همراه باشید با این مجله سینمایی تا در رابطه با تازه ترین اتفاقها و جریانهای سینما با هم گفتگو کنیم. زینب برومند تهیه کننده این هفته برنامه حوض نقره، شهلا صوفی صدا بردار، محبوبه احمدی زاده نویسنده و هماهنگی و من هم مهناز فقیهی حوض نقره این هفته این جمعه رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما موضوعاتی که در حوض نقره این هفته به اونها میپردازیم و راجع بهشون صحبت میکنیم: تأثیر مدیریت فرهنگی در رشد تفکر در سینما، بررسی سینما ماشین که جدیداً رواج پیدا کرده، گفتگو به بهانه روز محیط زیست در خصوص فیلم‌هایی که در این حوزه ساخته شده و حاشیه‌های سینمای جهان. امیدوارم که مثل همیشه همراه باشید تا ساعت 18 با مجله سینمای حوض نقره. شماره پیامک ما رو هم به خاطر بسپارید، 3900، از همین حالا تا پایان برنامه در اختیار شماست. امیدوارم که از این راه هم با ما در ارتباط باشید. اگر که به تازگی فیلمی رو تماشا کردید، نظرتون، ارزیابی و تحلیل خودتون رو از اون فیلم برای ما هم ارسال بکنید، ما هم بخونیم. و اینکه اگر در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه نظری دارید، پیشنهادی دارید یا می‌خواید در گفتگوهای ما هم شما شریک باشید، حتما اونها رو هم از طریق پیامک به اطلاع ما برسونید. وقتتون بخیر باشه دوستان، ممنونم که همراه هستید با مجله سینمایی حوض نقره رادیو ایران. یکی از بخشایی که می‌خوایم راجع بهش در برنامه امروزمون صحبت بکنیم، تأثیر مدیریت فرهنگی است، تأثیر تفکر در سینمای ایرانه. این تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت فرهنگی که می‌تونه به تعالی و رشد تفکر در سینما و به تبع در جامعه و کلانتر در مجموع فرهنگ ما تأثیر داشته باشه. اینکه در سینماها کجاها تفکر خودش رو نشون داده و تونسته تاثیرگذار باشه، از مباحث و مبانیه که در گفتگوی امروزمون سعی می‌کنیم با کارشناسمون راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. همراه ما باشید. جناب آقای شهاب شهرزاد همراه ما هستن روی خط ارتباطی حوض نقره. سلام بر شما شهرزاد.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی، سلام و ادب به حضور همه شنونده های عزیز حوض نقره رادیو ایران.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای شهرزاد، تفکر مقوله‌ای که در تمام حوزه ها میتونیم دنبال رد پاش بگردیم. یکی از اون حوزه های کلان که تاثیرگذاریش هم میتونیم بگیم تا بی نهایت هست حوزه سینماست، سینما، فرهنگ، و باز هم میرسیم دوباره به همون مقوله فکر کردن و تعالی فکریمون. بخوایم نگاه تاریخی به این مقوله داشته باشیم، در سینمای ایران به صورت جزئی تر و حالا اگه کلان شما تمایل داشته باشید در سینمای جهان، میتونیم این رد پای تفکر و تعالیش رو پیدا بکنیم و بررسی بکنیم. آیا اصلا این تحولات اجتماعی ما تونسته روی تفکر ما هم تاثیرگذار باشه و به نوعی وارد سینما بشه؟ از اون برسیم به همون سیاست‌گذاری ها که باز قدم های قبلیش از همون تحولات اجتماعی شروع میشه.
خانم فقیهی، یک جایی که از شاعر بزرگ ایرانی خیام میشنویم، جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزه‌گر دهر چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. یعنی کجای جهان میشده که به این زیبایی خلقت انسان رو در گواراترین بیان شعری تصویر کرد؟ یعنی تفکری که ریخت مناسب خودش رو برای ارائه پیدا کرده.
بله.
این شد یک پیشگفتی برای این که بگم وقتی از تفکر و سینما حرف میزنیم انگاری که با دو مقوله طرفیم، یکی تفکر یا اندیشه، یکی هم سینما. یعنی که وقتی اندیشه و سینما در کنار هم قرار بگیرند ما میرسیم به سینمای متفکر. یعنی باید برسیم به جایگاه واحد خردمندی که سینماگره یا سینماگری که خردمنده.
بله.
خب برای یک جامعه‌ای مثل جامعه ایرانی که تمام سابقه تاریخی، تمام پشتوانه تاریخی و ادبی ما گواه از تفکر عمیقه و به عمق رفتنه، باید درخشان‌ترین سینمای متفکرانه رو در جهان داشته باشیم. ما یه سرمایه‌ای داریم به اسم زبان و ادبیات فارسی.
بله.
که هر چقدر به این ادبیات نزدیک‌تر بشیم انگاری که به تفکر نزدیک‌تر شدیم و ادبیات در واقع میتونه آینه تفکر ما در تمام دوران‌ها باشه.
بله، تجلی تفکر دیگه. بله.
اما چه اتفاقی افتاده که ما میبینیم در آثار سینماییمون به حتی یک ادبیات نازل برای گفتگو رسیدیم؟ یعنی آیا هنرمندان ما به ادبیات به عنوان منبع تفکر نزدیکن، مأنوسن؟ از اون طرف شما از سیاست گذاری ها پرسیدید، یک طرف سیاست گذاری های فرهنگی است، یک طرف خود هنرمندان. ما اول باید به یک تصویری برسیم از تفکر در سینما. اون مثال اول رو در شعر عرض کردم، برای اینکه ما با آدم خردمند احتیاج داریم در سینما. آدم خردمند اگر شناخت از سینما داشته باشه، اون وقت اثر خود به خود یک اثر سینمایی خردمندانه خواهد بود. یه دوستی میگفت استاد نصیریان هر کاری که میکنه درش یک نشانی از تفکر هست. شما بازی ایشون رو در شهرزاد میبینید یا در آقای حالو میبینید یا در هر فیلم دیگری، نشانه های تفکر رو میبینید، نشانه های عمق رو میبینید در بازی، و این خودش کلاس درسه. حالا شما به تماشای بازی مثلا خانم سحر قریشی هم بشینید، ببینید که آیا نشانی از تفکر در بازی میبینید. اینجاست که فرق هنر متفکر با هنر متفنن روشن میشه. بنابراین ما به تفکر سینمایی احتیاج داریم، تفکری که لباس مناسب تنش کرده باشه. مثلا فرض کنید داروش مهرجویی یک فیلمی میسازه که بعد از سالها شما هر بار که این فیلم رو میبینید به اسم اجاره نشینها.
بله.
میتونید تمرین بکنید برای درک لایه به لایه اثر هنری. وقتی شما با یک اثر هنری چند لایه طرف هستید، مطمئن باشید که یک مغز متفکر پشتش بوده، حتی اگر یک اثر سرگرم کننده ظاهراً کمدی باشه.
یعنی هنوز هم میتونیم بهانه هایی داریم برای دیدن، کشف کردن تازه ها و ایده های جدید و اتفاق های جدید از اون فیلم. آقای شهرزاد، شما اشاره کردین به فیلم اجاره نشین ها، از قضا یک بخشی را هم تهیه کننده برنامه ما آماده کردن راجع به همین فیلم، چون دقیقاً جزء مواردیه که میتونیم در رابطه با سینمای متفکر راجع به صحبت بکنیم. اصلا. همراه با همین بخش رو بشنویم، دوباره برمیگردیم.
مادر اون چی کارش داری؟ برو با اون برس آبو بگی.
اگه من همین امروز تکلیفم با این خونه با اون عباس آقا و این آقای مهندس روشن نکردم،
باز نره یه دست کنه دیگه به آب بدیا.
مادر تو پیشن خونت میره بالا،
ملاحظه میکنی که خانم مهندس ما گیر چه کسایی افتید؟
کاغذ فدایت شبم که برای دنه بشتم، میتونی بری هری
بفرد
پیراهناش ضعیفن، سیستم لوله کشیش ارزون ابتداییه، به هر حال یه خونه بساز بندازی کامله.
درسته، فکرم نمی کنم به درد شما بخوره.
دیدی که چه به روز اسم اساسی خونه ما آوردن؟ حالا موزتون هم تکشی بگرم پایین از خودشون میگید.
چی شده مشمیتی؟
آقا این رسم روزگار نیسته، اهالی این خانه موز ما را که نمیدن هیچی میخوان علیه ما شکایت هم بکنن.
شکایت مشمیتی؟ چه شکایتی؟
از باید همدیگر ماچ کنیم. دیالا مگه پول آب و برق و گازوی ندادن؟ مگه هرچی گفتی نکردن؟ آخه من چه جوری تون خراب زندگی بکنم؟ خودشونم که راضیم خرجمون خارج تعمیر خونه رو بدم، پس چرا نمیذاری؟
بله، بخشی از فیلم سینمایی اجاره نشین ها رو همراه با هم شنیدیم که خب این فیلم پر از جنبه های نمادینه، پر از همون لایه هایی که شما بهش اشاره کردید که خودش میتونه فضا رو برای تفکر ایجاد بکنه.
یعنی نشون میده که داریوش مهرجویی زمانی که این فیلم نامه رو مینوشته در واقع ابتدا درگیر یک تفکری بوده، اون تفکر جاری شده در بستر یک فیلمنامه خوب، یک داستان خوب.
بله.
و بیرون هم نزده. یعنی شما وقتی اول بار فیلم رو میبینید فکر نمی کنید فیلم داره شعار میده، میخواد بگه مثلا این ایران ماست، میخواد بگه مثلا اینجا این که رو ویلچر نشسته نمادی از این شخصیت، میخواد بگه این دوتا بنگاهی مثلا یکیش نماد غرب یکیش نماد شرق مثلا، یعنی این تعبیر ها رو میشه داشت. اما شما در برداشت‌های بعدی و بعدی در تماشای دوباره به لایه‌های پنهان دست پیدا می‌کنید. می‌خوام بگم که اینا نمونه‌های از تفکر توی سینمای ماست که اتفاق افتاده. یا مثلا وقتی که فرض کنید فیلم بازمانده رو سیف الله داد می‌سازه، شما کجا می‌تونید تو سینما یک چنین انسجام روایی برای یک تفکر قرآنی پیدا بکنید؟
همین میخواستم بپرسم که اصلا ما تو سینمامون کجاها دوباره تونستیم این تفکر رو به نمایش بذاریم که شما دارین اشاره میکنیم به فیلم
بازمانده از مرحوم سیف الله داد یکی از اون بسترهاییست که آمیخته شده با تفکر. من یه مثالی قبل از این که حالا بیشتر به بازمانده برسیم برای اینکه این موضوع تفکر سینمایی روشن‌تر بشه، مثلا همین فیلم پاراسایت یا انگل، این میبینید تفکری که داستان رو جلو میبره. یعنی شما باز آمده یک تفکر ژرف رو درباره ماهیت فقر و اون چیزی که فقر بر سر آدم‌ها و جامعه میاره توی فیلم میبینید. اما همین فقر رو هم میتونید بدون تفکر ببینید و میشه اون فیلم‌های سطحی و کاغذی، اون فیلم‌های شعاری. یا در یک ساحت دیگر مثلا در ادبیات تمام آثار ادبی کامو آثار متفکرانه است، یعنی داستان بر بستر یک تفکری شکل گرفته بدون شعار، یک فرم محتوا شکل گرفته، یعنی جوهر یا ماده خامی که برای قابل درک بودن فرم یا به اصطلاح ریخت متناسب خودش رو پیدا کرده. فیلم هم مثل هر موضوع زبانی یه وجهی داره که بیان میکنه، یه وجهی که بیان شده، یعنی دال و مدلول. توی فیلم هم به مثابه یک موضوع زبانی باید دنبال این بگردیم. وقتی به بازمانده اشاره میکنیم برای اینکه اول بلد فیلم نامه بنویسه، اول بلد داستان تعریف کنه، چون فقط تعریف کردن داستان کافی نیست. ما بسیار فیلم ها داریم الان، این سریال های ترکیه‌ای استاد روایت داستان و گیر انداختن مخاطبن، ولی تفکر توش نیست که جهلم هست. اما توی بازمانده میبینید تفکر قرآنی، تفکری که میتونه پایه و اسباب مقاومت باشه شکل گرفته، ریخت سینمایی پیدا کرده.
درسته. آقای شهرزاد، همراه با هم بریم بخش دیگری رو بشنویم از فیلم بازمانده به کارگردانی سیف الله داد. حتما. که خب باز هم نشانه های تفکر در این فیلم به وفور دیده میشه. با هم بشنویم و برگردیم.
خوش.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بله، باز هم از همون سکانس های تاثیرگذار. بله. هر کسی چندین بار تقریبا هم ما این فیلم رو تماشا کردیم، در خاطرمون زنده است دیگه سکانس های مختلف این فیلم. بفرمایید آقای شهرزاد.
ببینید، این رد پای تفکر رو نه فقط در سینمای سالهای بعد از انقلاب، ولی وقتی که نگاه میکنید به تاریخ سینمای پیش از انقلاب، میبینید یک طیف سینماگرانی بودن که بعداً موج نو اول سینما ایران رو شکل دادن و در آثار همونها نشانه های تفکر کور وجود داشت. همونا هم اون زمان گرفتار مشکلات بودن. مثلا فیلم دایره مینا ساخته شد، 3 سال توقیف بود در سالهای پیش از انقلاب.
بله.
یه وقتیست که من به دوستان میگفتم گاهی من با توقیف موقت برخی از آثار سینمایی هم موافقم، یعنی اگر یک زمانی، برای اینکه مسئولان و مدیران عزیز ما باید این درک رو داشته باشن که عمر مفید هنرمند محدود کوتاه. یه وقتی هنرمند عزیزی که تخصص توی کاری داره، این رو به خاطر اختلاف سلیقه فکری کنار نگذاریم. اگر یه کسی سرمایه است برای سینمای ما، بگذاریم اون فیلمش رو تولید بکنه، بعد شما این رو توقیف موقت بکنید، یعنی بفهمونید که ممکن است یک زمانی باید طی بشه که ما حرف هنرمند رو درک بکنیم. بهتر از این در واقع یک مثالی است که میخوام از فیلم خانم پوران درخشنده بزنم. یه فیلم شجاعانه ایشون ساخت، یک فیلم تفکر برانگیز برای دفاع از دختر بچه های خاموش و نجات خانواده های منفعل. یعنی همه، یک زمانی من گفتم، خواهش کردم که همه اعضای آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و همه پدر و مادر، هر کس که میتونه، الان که این نمایش مجازی فراهم شده، ای کاش این کارو دوستان بکنن. لازمه فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند رو ببینن. چرا؟ چون یک خشونتی در کمین فرزندانشونه، خشونتی که در شکل تجاوز به دختر بچه ها داره تصویر میشه، که اون انسان رو، اون بچه رو در همون کودکی میکشه و این مرگ پیوسته همراهشه. اینا همه قربانی خشونت و جهلن. تالش و جوب و شمال و تهران هم نداره. برای اینکه ما با جهل پدر امثال رومینا در سینما و در قالب هنری مقابله بکنیم، در جامعه باید تفکر رو گسترش بدیم، نه اینکه دوباره جهل رو و جهل رو به تصویر بکشیم. این ضرورت اهمیت پرداختن به سینمای متفکر رو یادآوری میکنه. شما از تأثیر مدیریت فرهنگی بر تولید فکر در سینما پرسیدید. ما توی یک مقطعی که مدیری آمد در وزارت ارشاد، گفت دیگه ما دیگه با عراق دوست شدیم، فیلم جنگی نسازیم، تعطیل. نفس سینمای دفاع مقدس ما رو توی یک مقطعی گرفت، سینمایی که داشت جون میگرفت، سر و شکل میگرفت، سینمای دفاع مقدس برای یک دوره‌ای متوقف شد. زمان آقای مهاجرانی مثلا فرض کنید، توی یک دوره‌ای که مدیر تفکر اشتباه داره، یعنی ثبت تاریخ یک سرزمین رو با دوستی دو کشور اشتباه گرفته.
متأسفانه مدیران
فرهنگی ما، خانم فقیهی، شناخت تخصصی در امور تحت مدیریت خودشون ندارن. وزیر ارشاد به نظر من امروز باید پاسخ بده که چرا یک متخصص شیمی رو برگزیدن برای مدیریت این سینما. یعنی مگر آدم متخصص قحطه که شما یک آدمی میبینید شیمی میخونه در مقاطع مختلف که بیاد رئیس سازمان سینمایی بشه، وقتی دانشگاه ها رو تلف میکنید؟ یکی سینما خونده اجبارا میره میوه فروشی میزنه، دیگری مثلا شیمی خونده یا آبیاری قطره‌ای خونده، این رو گذاشتن برای سینما سیاست گذاری بکنه.
تلاش ما حداقل به عنوان یک رسانه‌ای باید این باشه که آگاه سازی رو انجام بدیم، تلاش بکنیم خودمون در مسیر تفکر در سینما قدم برداریم. امیدوار باشیم که حالا محصول سیاست‌های فرهنگی ما هم به همون رشد تفکر در سینما بیانجامه. بسیار ممنونم از شما آقای شهرزاد، از همراهیتون و توضیحاتتون. امیدوارم که بتونیم واقعا روزی راجع به سیاست‌های واقعا تاثیرگذار نتیجه بخش سینمایی هم بیشتر گفتگو بکنیم و نتیجهش رو با شما
مرور کنیم. یادآوری بکنم اگر فرصت هست، چون
فرصت مکمل اگر کوتاه
خود و هنرمندان.
بله.
ببینید، ما به خاطر نظارت غلط و یک ممیزی ترسو رسیدیم به جایی که سرعت و حتی عمق تفکر تو سینمای ما از تفکر توی جامعه عقب افتاده. یعنی یک تفکر زدایی از هنر که بسیار خطرناکه. من میخوام اشاره بکنم به نقش خود هنرمندان، هنرمندانی که فرض بکنید با یک مقایسه کوتاهی داشته باشم، یک هنرمندی رو میبینید 24 ساعته توی فضای مجازی دائما سرگرم حاشیه سازی و خلاصه خبرسازی برای خودشه. این که خود هنرمندان ما چقدر عمیق و جدیان، چقدر وقت میگذارن برای خلق اثر هنری، برای تفکر مهمه. شما ببینید مثلا نگاه میکنی یک سینماگری مثل وودی آلن،
بله،
فیلمنامه نویس و کارگردان، توی دوره 45 ساله 44 تا فیلمنامه نوشته، کارگردانی کرده، 23 بار به خاطر اینها نامزد جایزه اسکار شده، یک میانگین فوق‌العاده شگفت‌آور برای بهره‌وری هنری. خب در حالی که تو این دوره هرگز یه رایانه نداشته، یعنی کامپیوتر نداشته، با ماشین تایپ دستی اینها رو در واقع نوشته های خودش رو، یا جی کی رولینگ مثلا از رایانه استفاده میکنه، اما در طول نوشتن رمان های هری پاتر به صورت خیلی جدی تو رسانه های اجتماعی حضور نداشت. یعنی در اوج پیشرفت این فناوری تو این رسانه ها حضور پیدا نکرد، تا اینکه کارمنداش اومدن یک حساب کاربری توییتری براش درست کردن برای این خانم نویسنده، و یک سال و نیم ابتدایی تنها توییت خانم رولینگ این بود: این صفحه واقعی منه، اما متاسفانه چیزی از من نخواهید شنید، زیرا در حال حاضر قلم و کاغذ برایم اولویت دارن.
بسیار عالی.
یعنی هنرمند سرگرم تفکر در خلوت خودش.
متشکرم از شما آقای شهرزاد برای همراهیتون. فرصت ما خیلی کوتاه، بابا شما خداحافظی بکنید. وقتتون بخیر. خداحافظ. بسیار ممنونم از همراهی شما دوستان با برنامه حوزه نقره. امروز روز محیط زیست است. به بهانه این موضوع و به مناسبت روز محیط زیست، همکارم خانم میرکریمی گزارشی تهیه کردند در خصوص فیلم‌هایی که در این حوزه ساخته شدن، فیلم‌هایی که مای مخاطب رو تلنگری بهمون زدن برای اینکه در رابطه با محیط پیرامونمون، طبیعتمون دغدغه‌مند باشیم. بشنویم.
در روزگاری که رشد فناوری ها و زندگی های صنعتی محیط زیست ما رو تحت تأثیر قرار داده، شاید یکی از راه های یادآوری حفاظت از محیط طبیعی اطرافمون سینما باشه. امروز روز جهانی محیط زیسته. به این بهانه از توجه به محیط زیست در آثار سینمایی خواهیم گفت. سینماگرانی هستند که تلاش میکنند تا با ساخت آثار مختلف توجه عمومی رو به این موضوعات جلب کنند. فیلم هایی همچون نارنجی پوش داریوش مهرجویی.
ما کجا؟
چیه؟
چیه؟
چی؟
میبینی؟ سپور شده.
نه.
سپور شده.
علکی میگه.
نه بابا علکی چی داره میگه؟
زندگی کرمش که حالا ما شوخی میکنم، نمیدونم. آره شاید نه، نه
شما بگی، ولی سپور شدم. و این منم، نارنجی پوش لیسانسیه بینوا.
آقای آقا
چه زمین را برای گام های سنگین و بیتفاوت شما پاک میکنم. بیا خانم بیا. اینو گوش کن، مرگ من گوش کن. گوش کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن.
طعم شیرین خیال کمال تبریزی.
خب بابا چه خبر ها؟
چه اتفاق مهمی میتونه توی 10 دقیقه افتاده باشه؟
من خبرها 10 دقیقه پیش نمیگم.
مثلا چه جور خبرایی؟
چه میدونم، مثلا رازم مگو.
ببین من نمیدونم چه جور سر حرفو باز کنم. خیلی بلد نیستم. رجب استاد رازیانی میخوان اصلا باز نکنه. این اولین خواستگاری من نیست، اما اولین خواستگاریه که قراره به نتیجه برسه.
شما به غیر از
اگزوز ماشین و زباله باز یافتی به چیز دیگه هم فکر میکنه.
بله به شما.
موافق.
ماه در جنگل، ساخته سیامک شایقی، جزیره رنگین، ساخته خسرو سینایی، وارونگی، ساخته بهنام بهزادی و بسیاری فیلم‌های دیگر نیز از آن جمله‌اند. در این بین شاید نقش مستندسازان پررنگ‌تر باشه، چرا که به گفته منتقدان فیلم‌های به یاد ماندنی‌تری از سوی آنها با محوریت محیط زیست ساخته شده. کارگردان‌هایی همچون فتح‌الله امیری، مهدی نور محمدی، جعفر عبدی‌پور، رضا نظام‌دوست و بسیاری دیگر جزو مستندسازانی هستند که سالهاست مستندسازی از حیات وحش رو پیشه خود کردند. در این بخش از زبان مهدی نور محمدی راجع به این گونه مستندسازی میشنویم.
قبل از هر چیزی من باید بگم که چیزی که خیلی مهمه حمایت مستندسازای حیات وحش ایران که در رده حرفه‌ای کار میکنن، یعنی کاراشون رو میشه با شبکه‌های حرفه‌ای و برودکست دنیا مقایسه کرد، به تعداد انگشتان دست نیستن. اینا هم واقعا توی سالهای اخیر خیلی آسیب دیدن در جریان مسائل اقتصادی، مشکلاتی که وجود اومده، ولی تنها چیزی که این آدم‌ها رو نگه داشته تو این وادی عشقیه که به محیط زیست دارن. میدونم که چالش آینده بشر چالش محیط زیستیه، منم پس بذارین کمک بکنم به این که من به جامعه هشدار بدم که حواسمون باشه و دنیای خودمون رو خراب نکنیم، محیط زیستمون رو خراب نکنیم به خاطر زندگی بهتر.
فتح‌الله امیری که با ساخت مستندهایی همچون در جستجوی پلنگ ایرانی و محیط‌بان و پلنگ جوایز بین‌المللی مختلفی کسب کرد، در تازه‌ترین ساخته خود با عنوان در قلمرو افعی دم عنکبوتی بار دیگر حفاظت از محیط زیست را یادآوری کرده است.
من حدود 15 ساله به شکل تخصصی روی فیلم‌های حیات وحش کار می‌کنم. فیلم‌های اخیر من هم بیشتر جنبه حفاظتی گرفتن و خوشحالم که تونستیم یه جور بهشون میشد بگن فرامستند، یعنی فقط فیلم نساختیم، ما تونستیم کمک کنیم که اون گونه حفاظت بشه، تونستیم فرهنگ‌سازی بشه.
ساخت فیلم مستند در حوزه به حیات وحش چه شرایطی داره و حالا چه دغدغه‌هایی دارد مستندسازانی که در این حوزه فیلم می‌سازن؟
وجوه مختلفی داره. خب اولش که واقعیتش اینه که خیلی باید علاقه‌مند باشی بتونی یک فیلم بسازیم، چون قطعاً زمان بره، از یه سال شروع میشه، حالا هر چقدر بیشتر بهتر، بستگی داره، چون تو ایران گونه‌ها تعداد کمی دارن. ما تنوع زیستی خوبی داریم ولی تعداد هر گونه زیاد نیست. مثلا یوز داریم، آفریقا هم داره، ما 30 تا دونه یوز داریم، اونجا مثلا 30,000 تا. منظور من اینه، تراکم پایینه، برای همین زمان بر میشه اگه بخوای از رفتارها فیلم بسازیم. از اون ور نیروی انسانی متخصص میخواد، فیلم بردار حیات وحش با فیلم بردارهای دیگه کاملا متفاوته. از نظر فنی هم زیر ساختای فیلم مستند حیات وحش فرق میکنه با مستند اجتماعی یا هر فیلم. لنزهای آنچنانی، دوربین‌ها آنچنانی، چون که در عرصه بین‌المللی رقابت خیلی بالایی سر فیلم‌های حیات وحش هست. پرهزینه‌ترین مستندهای دنیا مستند حیات وحش هستن. برای همین یک رقابت ناجوان مردانه‌ای هم هست که بتونی توی این رقابت هم سربلند از آب در بیای.
خب شما فیلم قبلیتون هم جایزه‌های خیلی خوبی کسب کردید. عنوانی ازش بگین، قراره که نمایشی داشته باشه؟
فیلم قبلی فیلم محیطبان و پلنگ کارگردانی مشترک من و نیما عسکری بود. دیگه فعلا برنامه‌ای هنوز براش نداریم، ببینیم تلویزیون از ما میخره نمیخره، هنر و تجربه اجازه اکران میده یا نمیده.
هرچند گفته میشه علاقه فیلمسازان حوزه مستند به ساخت فیلم‌هایی با موضوع محیط زیست بیشتر از فیلمسازان حوزه داستانیه، اما همین فیلم‌ها هم به دلیل اکران محدود و یا عدم اکران یا بیمیلی مخاطبان به این تولیدات کمتر مورد توجه قرار گرفتن. امید است که با پخش این آثار از طریق رسانه‌های متعدد فرصت توجه بیشتری به فیلم‌هایی با موضوعیت حفاظت از محیط زیست فراهم شود.
بله، بخش گزارش امروز ما رو شنیدیم در رابطه با فیلم هایی که در حوزه طبیعت و محیط زیست ساخته شدن. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما همراه با شما دوستان مروری هم داشته باشیم به خبرهایی که برای این چند روز بودن. یکی از خبرها راجع به عباس رافعی کارگردان فیلم سینمایی بهت که به تازگی به صورت آنلاین و برخط اکران شده و از سرعت قاچاق این فیلم شوکه شده. عباس رافعی کارگردان فیلم سینمایی بهت گفته که به دلیل شیوع بیماری کرونا احساس کرده ممکنه سینماها به این زودی بازگشایی نشن و با توجه به اینکه قبل ما دو فیلم به صورت اینترنتی اکران شده بود و به نظر موفق هم بودن، احساس کردیم که این فضای جدید موقعیت جالبی ایجاد کرده تا فیلممون رو به مردم نمایش بدیم. و اضافه کرده که فکر میکنه نه فقط ایران بلکه جهان سمت و سوی ذائقه‌اش رو عوض